یه مقدمه کوتاه دیگه تو این جلسه من عرض کنم. جلسه قبل مقدمه‌مون طولانی شد، گفتم که ما داریم تو چه شرایطی با هم صحبت میکنیم. نمیدونم دوستان احیانا بعضیاشون جدید شدن، مطالب جلسه قبل ما رو در جریان قرار گرفتن یا نه. خب من تو این جلسه یه مقدمه دیگه اضافه میکنم. مهمترین نکاتی که تو جلسه قبل بود یکیش این بود که ما الان توی جامعه دینی زندگی میکنیم. چون تو جامعه دینی زندگی میکنیم، هر آدم متدینی کوچکترین بدرفتاری داشته باشه، یا حتی حاکمیت دینی ما کوچکترین بدرفتاری رو داشته باشه، مردم از دین حالشون به هم میخوره. اما یه زمانی بود، زمان طاغوت، عرق خورا هم به نوعی از دین خوششون میومد. یعنی همین که دین حکومتی شده، زمینه های ضدیت با دین تو آدم فراوون میشه. آدم با یه پلیسی، با یه مأموری درگیر میشه، نونش نمیرسه، با شهرداری بد میشه، دوست داره یه چیزی احیانا یه تیکهی به دین بندازه. این طبیعیه، فکر نکنید مسئولین مملکتی بلد نیستن، میدونن. و من در تاریخ اسلام هم به شما عرض بکنم، امیرالمومنین علی علیه السلام اگر نمیومد تو سیاست دخالت بکنه، محبوبیتش همه عالم رو برداشته بود. ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، حرف ما رو گوش نکرد و اومد تو عرصه سیاست. و طبیعی است که عرصه سیاست لطمه میزنه به معنویت. من رفتم تو تاکسی نشستم توی همین خیابون انقلاب، تا نشستم این سپیدی عمامه ما رو دید، گفت حاج آقا چرا مردم با آخوندا دیگه زیاد خوب نیستن؟ گفتم والا چرز کنم. تا صدای منو شنید یعنی برگشت نگاه کرد که یه دقتی بکنه که این صداش آشنا می اومد، گفت اف آی فلانی چقدر باحالی و خیلی خوش و بش بش کرد با ما. گفتم شما که الان داشتی میگفتی که، گفت آخه من فکر می‌کردم شما از این مثلا آخوندهای حکومتی هستی. گفتم یکی دو تا چیز بگم دلم پره، ولی این قصه وجود داره. خب من که ما اینو نمیدونیم، کاملا مشهوده، باید تو همین از همین سختی باید گذر کرد. چون دین حاکمیت پیدا کرده، بالاخره یه عدم محبوبیتی سراغ دین میاد. خدا چرا این وضع رو پیش آورده؟ خدا میخواد قهرمونی خودشو نشون بده، خدا میخواد یل بودن دینشو نشون بده، خدا بالاخره بعضی از اوقات یه نمایش هایی میخواد به منصه ظهور بگذاره. این که مثلا ما دینداران بریم تو خانه عزلت بنشینیم و مردم رو جذب کنیم، مردم میگن آه این روحانیون چقدر لطیفن، مانند برگ گل به هیچ چیز کاری ندارن، همون وضعیت محبت محبوبیت کشیش هایی میشه که تو غرب هستن. کشیش ها تو غرب چجوری هن؟ اصلا تو زندگی مردم دخالت نمی کنن. شهردار چی کار کرد چی کار نکرد، رئیس جمهور کی شد، این اصلا کاری ندارن. مردم میگن آخه چه آدم های غیر فضولی، چقدر اینا شدیدن فضول نیستن به زندگی اجتماعی ما. ولی آیا توی غرب کسی بیش از یک احترام و ترحم به کشیشان عشق می‌ورزد؟ نتیجهش این هم نشده که عشق ببرزن، کسی کشیشا رو دوست داشته باشه. عکس هیچ کشیش و یا پاپ و یا راهبی تو جهان مسیحیت به تعداد عکس امام و مثلا مقام معظم رهبری، هر تعداد این امام مقام معظم رهبری تو دنیا شیفته دارن، هر تعدادی که دارن، من نمیگم همه شیفتشونن، ولی یه درصد اینا هم عکس اونا توزیع نشده بین خودشون. ما توی دوران گذر هستیم. توجه بکنید به اینکه هممون همه جوانب مسائل رو بدونیم. از این طرف این مشکل رو داریم، از اون طرف اون مشکل تبلیغاتی رو داریم. همین بچهای ما تا چشم باز کردن از حجاب شنیدن، از نماز شنیدن ملالت آور میشه براشون، که اینا جلسه قبل گفتم. مشکل جدیدی هم که در این مقدمه میخوام عرض بکنم این هستش که در فضای آلوده ای ما داریم زندگی میکنیم از نظر تبلیغاتی. یک کمی آروم آروم صحبت میکنم، سوالهای وحشت انگیزناک اگه براتون ایجاد شد شما خودتون رو کنترل بکنید تا آرام آرام این سوالها جواب خودشون رو پیدا بکنن. ما الان میانه 3 فرهنگ داریم له و لورده میشیم و جوانها شما قربانی 3 فرهنگ هستید. یه فرهنگ ایرونی، یه فرهنگ دینی و یک فرهنگ غربی. این 3 فرهنگ دست به دست هم دیگه دادن، یه معجون عجق و عجقی درست کردن در مورد مسئله رابطه زن و مرد، که این معجون رو یعنی زهر مار از این خیلی خوشمزه تر هست. خیلی گیجه این فضایی که ما توش داریم حرکت میکنیم. و کلیه هنرمندان و مدبران فرهنگی، اونا که مهندسی اجتماعی میکنن، هم هیچ کدوم نه به این موضوع اقدام کردن که این مهندس در مقام مهندسی اجتماعی یه وضع خوبی درست بکنن، نه اومدن از جلوی تخریب بیشتر جلوگیری کردن. من دارم با تو پسر و دختر امروز سال 83-4-5 در زمانی صحبت میکنم که فضای جامعه ما آلوده است به میکروب هایی که از نتیجه ناهمگون بودن این سه تا فرهنگ در رابطه زن و مرد داره ایجاد میشه. فرهنگ دینی چیه؟ از فرهنگ دینی یه دونه حجابش رو گرفتیم، یه دونه گناه نکنش رو گرفتیم، درسته؟ دیگه چیاشو از فرهنگ دینی گرفتیم؟ خیلی چیزا هستش که تو فرهنگ دینی هست، نه تنها تو جامعه ما نیست، بلکه بنده هم حتی تو این جلسه‌ای که بنا شده شفاف باشه با شما نمیتونم شفاف در تو به اون مسائل صحبت کنم. یکی دوتا نمونه ساده بگم که دعوا نشه. از فرهنگ دینیمون همه چیز نگرفتیم. کجاش مملکت ما دینیه؟ نه اینکه تو جوون فکر کنی احیانا گاهی از اوقات دوست داری یه کاری بکنی دین خوشش نمیاد. بندم میخوام از بخشی از حرفهای دین حرف بزنم، معتقدم خیلی خوششون نمیاد، یا دینداران یا غیر دینداران. یعنی دین کاملم نیست، شما فکر بکنید که دین داره مشکل ایجاد میکنه، دین اینجوری نیست. من یکی دو تا نمونه میگم. مثلا دین ما یه همچی دینیه که دختر خانومی میرفت پیش رسول خدا میگفت آقا من شوهر میخوام، یه شوهر خوب برام پیدا کن. بعد همونجا رسول خدا میفرمود آقایون شما کدومتون مثلا مجردید آمادهید برای ازدواج؟ نفر بلند میشد، اون یکی بلند میشد، همونجا بحث در میگرفت. مثلا این هم یه امر دینی اصلا ضد انقلابی نیست، این ضد دینی نیست، ولی اصلا بوی یه همچی رفتاری تو جامعه ما هم به مشام نمیرسه. یکی از آیات ازام یعنی نه مراجع تقلید، از آقایونی که توی قم هستن، از فیلسوفان خیلی متبحر، از انسان بسیار وارسته‌ای که اسمشون نمیبرم، شاید اکثرتون بشناسید. ایشون توی جلسه ای همه شاگرداشون نشسته بودن، برگشت فرمود که یه سری چیزا هم ما الکی به دین اضافه کردیم، خواستیم دیندارتر بشیم. مثلا ما مذهبی ها راضی نیستیم که اسم کوچیک خانوممونو دیگران بدونن، اسم کوچیک خانوممونو جلوی دیگران صدا نمیزنیم. تایید میفرمایید شما یه همچین فرهنگی مذهبی ها دارن؟ مثلا من اسم خانومم نرگس باشه، زهرا باشه، زهره باشه، مریم، هر چی باشه، سعی می‌کنم که جلوی دیگران چجوری صداش بزنم. مثلا خیلی بعد ایشون برگشتن به شاگرداشون گفتن شما همتون اینجوری نیستید. همه گفتن چرا؟ بعد ایشون برگشتن فرمودن که اسم خانوم حضرت علی فاطمه بود و همه میدونستن اسمش فاطمه است. اسم خانوم همه خانوم پیامبر خدیجه بود، همه میدونستن اسم خانومش. ما فرهنگمون کاملا دینی نیست، یه نصف نیم بند کمی تا قسمتی دینی از دین یه چیزایی گرفتیم. مرحله بعدی به فرهنگ ایرونی خودمون که مراجعه میکنیم، فرهنگمون کاملا ایرونی هم نیست. یه مقدار ایرانیه، یه مقدار غیر ایرانی. فرهنگ ایرانی ازدواج رو بهش خیلی اهمیت میده. ما نه ایرانی ایرانی هستیم، هم ایرانی ایرانی هستیم، یعنی یه مقدار داریم یه مقدار نداریم. بعد میریم سراغ فرهنگ غرب. از فرهنگ غرب چه چیزهایی اومده تو رابطه زن و مرد تو ایران و چه چیزهایی نیومده تو رابطه زن و مرد در ایران؟ از فرهنگ غرب چیزی که اومده توی رابطه زن و مرد مفهوم عشقه. اصلا شما در داستانهای قدیم نگاه بکنید، چرا یه لیلی و مجنون شما میتونید ببینید، ولی این فرهنگ که هر زن و مرد جوانی بخوان با هم ازدواج بکنن، این نکته‌ای بود که میگفتم آرام آرام میگم، شما هم آرام آرام گوش بدید. هر زن و مرد جوانی بخوان با هم رابطه داشته باشن، آیا لازم است این دو عاشق یکدیگر بشوند؟ آیا این چنین که فیلم ها نشان میدهند عشق بین هر دو زن و مرد، دختر و پسری ممکن است؟ آیا عشق زمینی ممکن است؟ محبوب است اصلا برای انسان؟ آیا اساساً دختران و پسران چنین چیزی را طالب هستند؟ میگم فضای آلوده، خواهش میکنم فیلمایی که میارن یه چیزایی رو به ما تلقین میکنن بگذارید کنار، به زندگی ایرانیان قدیم، به زندگی اروپاییان جدید نگاه بکنید. ببینید که آیا عشق یک دروغ بزرگی نبود که به بشریت گفتن برای اینکه تو همیشه به دنبال آن بگردی و هیچ وقت هم به آن نرسی و به خاطر رسیدن به این عشق هی تجربیات متنوع در روابط زن و مردی جامعه خودت ایجاد بکنی، آخرش هم هیچی. اگر عشق ممکن باشه بر منکرش لعنت، اگر عشق مطلوب باشه، حتی مطلوب باشه بر منکرش لعنت. شما میبینید که یه مفهومی وارد شده به نام عشق. من باید عاشق مرد زندگیم باشم، اون مردم میگه که من باید عاشق زن زندگیم باشم. دختر و پسرهای فراوانی تو نامه های مشاوره ای سوالها میگن که حاج آقا ما ازدواج کردیم یا در جریان عقد هستیم، هیچ عشقی وجود نداره، این بد نیست؟ میگم بابا فیلمی چرا زندگی میکنی؟ کارتونی چرا زندگی میکنی؟ عشق یعنی چی؟ من نمیدونم وقت هست بعدن یا تو همین جلسه با بعضی از سوالهای شما من به این موضوع بپردازم که اصلا عشق رو بیایم همینجا توضیح بدیم. شما نیاز به هیچ تحقیقی ندارید، به کتاب وجود خودتون نگاه بکنید، کتاب وجود شما به شما معرفی میکنه عشق رو، فقط یک کمی تأمل بکنیم. آه این عاشق اون شد، آه این عاشق این. شما میبینید کشور ما کشوری است که از نظر ازدواج در این کشور به خاطر اینکه شرقی هستیم، به خاطر اینکه ایرانی هستیم، مراسم ازدواج برامون مهمه. مراسم ازدواج برامون یه حرمتی داره، تو هیچ کدوم از کشورهای دیگه ازدواج اینقدر حرمت نداره. ازدواج خیلی مهمه، مراسم ازدواج خیلی مهمه برای ماها. بعد شما جوانها، من به شما عرض بکنم شما در معرض چه خطری هستید. دخترها و پسرهای جوان در کشور ما بعضی روزها آمار ازدواج با آمار طلاق یکی میشه. یعنی 100% کسانی که ازدواج میکنن تو سالهای اخیر دارن طلاق میگیرن و بالاترین آمار ازدواج تو جهان رو وقتهای معمولی وقتی که میشمرن ما چهارمین کشور طلاق هستیم تو دنیا. این یعنی چی؟ اون وقت رفتم از قوه قضاییه بچه‌هاش سوال میکنم، میگم اکثرا کیا میان از هم جدا میشن؟ میگه سالهای اول و دوم بعد از ازدواج. اون وقت شما اکثر این طلاق‌ها رو کجا میبینید؟ تو ازدواج‌های دانشگاهی میبینید؟ دیگه اجازه بدید من توضیحات بیشتر از این ندم. چرا اینجوری میشه؟ چون با یک پیشینه و با یک زمینه عشقی وارد زندگی میشه. وقتی که تو عاشق او شدی، او عاشق تو شد، بناتون رو بر عشق گذاشتید، یه روز میای تو خونه میبینی اون تحویلت نمیگیره. چرا منو تحویل نمیگیری؟ آخه سرم درد میکنه، چقدر تحویل بگیرم، خسته شدم. تو عاشق من نیستی، تو به عشق خیانت کردی، تو مرا دیدی قش نکردی، آی مامان و هیچی دیگه. آقا بیشین سر جات زندگی تو بکن، خانومت حوصلتو نداره، خسته شده. مگه تو کی هستی باید اینقدر لیلی به لالاش بگذاره و تحویلت بگیره؟ تو کی هستی مگه؟ این گفت من عاشق منه، من عاشق بدون معشوق نفس نمیکشه. بیا برو بینیم جمع کن تو هم توفه نتنزه، یکی مامانش براش اسفند دود کنه. معلومه یکی برو بیرون کار کن، دنبال کارات برو، یکی قیافه خودتو برس، خسته میشه آدم از تو. اون عشقی که گفتن دروغ گفتن، معلومه خانومت اوائل ازدواج ارتباطش با تو براش تازگی داشتی، هر موقع تو رو نگاه میکرد هیچ میری نگاه میکرد داشت قش میکرد میفتد رو زمین. اما خب خسته کننده میشی. نه اگر عشق باشد سخنی نکن، من خودم بلدم بهتر از تو آدم این حرفا رو بزنم. از اون طرف خانوما رو میبینی، خانومه فکر کرده هنوز دوران ماه عسله. خب آقا من امروز حال ندارم غذا درست کنم، فکر میکنه الان مرده 4 تا ملق میخوره میره دم در وای میسه، بگو بانوی من الان چی برم بخرم. آقا هم برمیگه خیلی بیخود حال نداری غذا درست بکنی، تو به من گفتی خیلی بیخود. الان شما اکثرا مجردید، خیلی راحت میگید لنگش کن، ولی یه مش متأهل ازدواج کرده بیارن اینجا نشون بدن، من یه کمی ادامه بدم همه شروع میکنن به گریه کردن. مصیبت های اونا رو من دارم به شما عرض میکنم. تو عاشق، عاشق چیه ول کن جان، تو اصلا فرق بین عاشق و قاشق رو میفهمی یعنی چی؟ که حالا هر ام قمری از راه رسیده برای ما شده عاشق. یه جایی به اصطلاح میگفتن نه خیر عشق اینجوریه، گفتم ببین عشقایی که حافظ میگه اینه، من نمونهشو بگم. به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. اصلا عشق توی مقوله ادبی، تو مقوله عشق بر ادبیات فارسی شما بگید عرفانی نیست، شما بگید عشق زمینی. اصلا من عشق زمینی هوایی نداریم، عشق هر چی باشه یه مختصات خاصی داره دیگه، باید آتیش بزنه آدم و باید آدم به فداکاری بکشونه. عروس و داماد و در اوج علاقمندی یکیشونو بیارن دم هجله حجره بخوان برای اون یکی سر ببرن، یا آقا من چرا میخوای بکشی؟ این برای پای عروس خانم، بی خود میخوای سر ببری؟ نه دیگه، شما بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، شمردید همه چی بعد روح بذارید. نه برای چی بمیرم؟ بارو ببینیم بابا من بمیرم این عروسو من میخوام بدید. عروس میرود به کس دیگری نگاه میکنن، حرف زن تو بفهم، این حرفو نمیزنه. اینجا نوشته که آقا پسره اومده به من خیلی علاقه منده، اصلا هم خانواده مذهبی ندارن ولی خیلی به حجاب من گیر میده. چرا گیر میده؟ چون اینجا اصلا عشق وجود نداره. ای نمیشه که آقا شما میگید ما بی غیرت باشیم. میدونید در مقام عاشقی آدم چجوری باید رفتار بکنه؟ شما رو من خیلی بچهای باظرفیت میدونم، راحت باهاتون حرف میزنم. عاشق دوست داره معشوقشو به همه اهل عالم نشون بده و همه دوست داره همه اهل عالم به معشوق او عشق ببرزن. اصلا عشق تو روابط زن و مردی امکان نداره، نه خانوما نه آقایون. مثلا خانوما بگن من انقدر دوست دارم شوهرم، چی بگم من تعبیرات نامربوط بگم، همه دخترها علاقه من بهش باشن. بعد میگه چی؟ شهریار حرف قشنگی میزنه، میگه که گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو. میشه توی رابطه زن و مرد اینجوری باشه؟ من ده مرتبه گفتم بچه ها رو تو جلسه را ندید. نه البته ایشون هم بچه گیره میکنه، یعنی شیطونی میکنه، از باب یکی بزرگتر بشه میفهمه که اینجوری نیست. یعنی چی؟ شما پس فردا خانومت بیاد دیر بیاد خونه، دیر اومدن چرا؟ یکی دو سه تا از رفقام بودن گفتن اینجا. رفقات؟ بله این سیبیل کلوفت های سر کوچه. شما تحمل بکنید. بله شما یعنی این. یا همینطور خانوما، مثلا خانوم بیاد، خانومی که عاشق شوهرش، نگید من دوست دارم عاشق شوهرم باشم، اصلا عشق دروغه تو زندگی عادی. عشق اینه نگاه کنی آقاتون بیاد بگه فلانی، بله بفرمایید، شما یادت ماه عسل چه دوران شیرینی بود، واقعا خواستگاری می اومدیم، چه دوران شیرین. میگه بله. بعد میگه که خب ما الان یکی دو سالی گذشته دیگه، بله. خانم شما که به من علاقه داری؟ میگه بله خب خیلی به شما علاقه دارم. خب اگه به من خیلی علاقه دارین، خوشی من رو هم میخوای؟ بله من همه قضا میپزم به خاطر خوشی شما، رختاتون رو میشورم، اصلا زندگی میکنم، بچه ها رو نگه میدارم همش به خاطر خوشی. میگه من میخوام یه بار دیگه با یک از این دختره همسایه یه ماه عسل دیگه تجربه کنم. تو غلط کردی. عشق یعنی چی؟ گفت گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. هیچ خانومی میتونه به آقاش اینو بگه؟ هیچ آقایی میتونه به خانومش یه همچین حرفی رو بزنه؟ چرا ما مقوله عشق رو میاریم؟ آقا تو داستان‌های غربی، یکی از دوستان سوال کرده اتفاقا، تو داستان‌های غربی اینجوری نوشته اگر عاطفه در غرب مرده چرا در تمام فیلم‌های غربی یک رابطه عاشقانه وجود دارد؟ خواهش می‌کنم یه مقدار دقت کنید، در فیلم‌های غربی تمام روابط عاشقانه ای که وجود داره این روابط رو به سرانجام نرسیده زود قیچیش می‌کنن، داستان‌ها رو غیر واقعی. مشهورترین فیلمی که مایه عشقی داره فیلم تایتانیک هست. تو فیلم تایتانیک حتما باید پسره غرق بشه تو دریا تا مزه این عشق برای خانومه باقی بمونه. شما ببینید اگر مثلا این پسرم تو دریا غرق نمیشد نجات پیدا میکرد، با هم میومدن زندگیشون رو ادامه میکردن، ادامه میدادن، بعد دوربینم بیرحمانه ادامه میداد. یه روز بعد از 40 سال پیر مرده داره خونه میره بیرون، حاج خانم امروز چی بخرم؟ یه دونه ماستم بگیر بیار. دیگه همه بولا میشن یکی یکی اپای فیلم میرم بیرون. یکشون باید بمیره تا این عشق معنا پیدا بکنه. اگه جفتشون بمونن برای هم دیگه چی؟ اینا دیگه عشق از بین میره، معلوم میشه که عشقی وجود نداشته. رضا داستانهای عشقی، اصلا داستانهای عشقی اونجا داستانهای دروغینی هستن. داستانهای عشقی اونجا اصلشون دروغه. بعد مضامین ادبیات عرفانی رو شما نگاه بکنید. چه مزامین بالایی تو ادبیات عرفانی ما برای عشق وجود داره. وقت ما عشق رو گذاشتیم دم دست چهار تا مثلا ترانه ساز یا خان کاری ندارم، من نمیخوام به هیچ کدوم بی احترام میکنم، به مزامینی که در ترانه ها هست و خیلی مستحجنه، یا گذاشتیم چهار تا داستان عشقی که مثلا چهار تا کارگردانی که قدشون به اندازه قوزک پای آقای حافظ شیرازی هم نمیشه در عرفان و معرفت و اینها، عشق رو بیاریم اینا برای ما توضیح بدن. خب این جوی که در جامعه ما هست یه جو مسمومیه. ما واقعا الگو برای یک ازدواج، الگو برای یک رابطه منطقی زن و مرد، الگو برای یک رابطه حتی دوستانه زن و مرد و تشریح اینها با هم دیگه واقعا تو جامعه ما وجود نداره. سر کلاس دانشگاه هنر بودم، نمیخواستم حالا دانشگاه رو بگم چون خیلی از بیرون فکر میکنن که حالا من میگم دانشگاه هنر حتما دانشگاهی که خیلی بی‌بندوباری است، نه، ممکنه خیلی ظواهر مثل خیلی از دانشگاه‌های دیگه نباشه، ولی واقعا بچه‌های با طینت پاک زیاد تو دانشگاه هنر هستن. من حالا چون محل کارم دانشگاه هنره، بر بچه‌هام سر کلاس راحتن و با هم صحبت می‌کنیم. سر کلاس یکی از دختر خانوما برگشت گفتش که ببینید این مقررات اسلامی که شما، حالا بحث چیز دیگه بود، بحث سر فلسفه دین بود، میگم حالا مثلا این دین که اومده یه عبارت عربی رو آورده تا این دو نفر با هم دیگه مثلا چی بشن، محرم بشن، اینو شما چرا مثلا که چه ارزشی داره؟ روابط رو آزاد بگذارید. اگه روابط رو آزاد بگذارید پسرها مثل غرب، پسرها هم به یک خانوم اکتفا میکنن و خانوم هم به یک آقا اکتفا میکنن، یه جور دیگه‌ای همین نظمی که شما میخواید که ازدواج باشه هرزگی نباشه هر کی نباشه پدید میاد. من گفتم خب خیلی خوب، این پیشنهاد خیلی خوبیه، اگر با آزاد بودن روابط هر یه پسر و یه دختری با همدیگه یه ارتباطی داشته باشن منطقی، فوقش هم بعدش با هم زندگی کنن، این اگر اتفاق میفته خیلی خوبه. ولی ما الان داریم تو این جامعه کاملا واقعی زندگی میکنیم. شما دختر خانم ها سر کلاس، آقا پسرها هم سر کلاس هستن. آقا پسرها، من از شما میپرسم اگر روابط آزاد باشه تو اون فضا، پسرها برای ارتباطشون با یک دونه خانم اکتفا خواهند کرد یا نه؟ شما بگید این به اصطلاح خواهرمون که این حرفو زدن شما قبول دارید یا نه؟ همه بلا استثناء گفتن نه ما قبول نداریم، مثلا اینجوری نیست. گفتم خب اینم آقایون. گفتم اینم آقایون دیگه، آقایون کجان مگه؟ چرا تصور ذهنی برای خودت درست میکنی؟ چرا این؟ بعد به این خانم گفتم تو که هنرمندی، تو باید بفهمی چه فضایی تو ذهن تو ایجاد شده. فضایی که تو ذهن تو ایجاد شده چیه؟ از این فیلمایی که میبینی که یه دختر با یه پسر رفیقه، تو فکر کردی تو غرب همه یکی با یکی رفیقه با همینه؟ فیلم‌ها فضا ساختن تو ذهنت؟ گفتم مثلا اینجوری نیست، تو غربم اینجوری نیست. این که من میگم عاطفه در غرب مرده و یه چیزی به نام عشق و عمدن اونا دارن تبلیغ میکنن، عمدن دارن رابطه دوستانه یه نفر با یه نفر رو تبلیغ میکنن، چون تو جامعهشون یه هم چیزی نیست، چون وجود نداره دارن تبلیغ میکنن. مرد بعد از این مقداری خسته میشه از زن، در حالی که روح عاطفی زن دوست داره پایدار بمونه برای یک مرد، این مرد تنوع طلبیش کششش ایجاد میشه نسبت به یه زن دیگه، زنم میره انتقام میگیره از مرد، شروع میکنه ارتباط عاطفی با یه مرد دیگه، روان پریش میشن. و شما این رو در زندگی غربی میتونید راحت برید ببینید این زندگیشونه، اما برای ما چی تبلیغ میکنن از عشق. شما توی کارتون هایی که از حیوانانشون میده، خرس، خرگوش، نمیدونم اینجور حیواناست، دوباره میبینید توشون دختر و پسر وجود داره. تو بسیاری از کارتون ها با حال اینکه دختر و پسرها در سنین مثلا دبستان اصلا حالشون از هم دیگه به هم میخوره، نمیتونن با هم بازی کنن، روحیه پسرونه اونها با روحیه دخترونه اونها معمولا با هم دیگه، ولی یهودی‌ها و صهیونیست‌ها که جهان رو دارن اداره میکنن میخوان این طبیعت رو به هم بریزن، درباره هم دیگه اشتباه نکنیم. و بعد دوباره میبینین که یه دختری میگه که من علاقمند شدم به یه پسری، یه پسری میگه من علاقمند شدم به دختری، دختره چیه سنش بالاتره. اینم دوباره تو این مثال ها اومده. حاج آقا اگه اون حرف قبلیتون درسته که دخترها دوست دارن با سن بالاتری تو پسرها ارتباط داشته باشن یا ازدواج بکنن، احساس تکیه گاه میکنن، چرا شما این مثال ها رو هم دارید که بعضی از دخترها سن کمتری از اون پسر اما به همدیگه علاقه مند میشن و به همدیگه ارتباط برقرار میکنن. این به این دلیل استش که دوباره دخترها گاهی از اوقات حس مادری دارن. بسیاری از همه خانوم ها این حس مادری رو دارن و میدونید اولین جایی که این حس مادری تجربه میشه در ارتباط با یا آقا پسر هست، در ارتباط با همسرش هست، در ارتباط با مردش هست. خانوم ها اگرچه که همسن هم باشن اما بعد از ازدواج نقش مادر رو هم برای همسر خودشون بازی میکنن. گاهی این حس مادری به دلایلی توی یه نفر تقویت میشه و محبت مادر رو هم احیانا اون فرد نچشیده یا بیش از حد تقاضا داره، این دوتا پیوندشون به همدیگه جوش میخوره. واقعیت ها رو ببینیم، بعد که واقعیت ها رو دیدیم ببینیم که با این واقعیت ها باید چیکار کرد. یه دختر با این حس مادریش باید چیکار بکنه؟ یه دختر با این حس تکیه‌گاه خواهیش باید چیکار بکنه؟ و یک پسر با این محبتی که دوست داره از یک خانم بچشه به عنوان 1, 2, 3, 4, 5 هرچی هست باید چیکار بکنه؟ اگر تو با واقعیت‌های وجودی خودت روان کاوانه برخورد نکنی و درست ارضایشون نکنی چه صدمه‌ای به خودت و دیگران خواهی زد؟ رفقا، فضای جامعه ما آلوده است. بسیاری از این ریز واقعیت‌ها تو فیلم‌ها باید نشون داده بشه. تو این سریال‌های عادی ایرانی مدام دو نفر میخوان ازدواج بکنن. مثل یکی از سریال‌های خوب و موفق تلویزیون من عینی مثال بزنم، سریالی که تو شبکه 3 پخش می‌شد تو ماه رمضان اسمش چی بود؟ هم ماشاءالله یا خانه به دوش. این سریال شما می‌بینید یه دختری با یه پسری در صدد ازدواج بودن با هم دیگه. همون پسری که خب کارگردان مثلا فیلمم بود با دختر آقا ماشاءالله، اینا امکان ازدواج براشون فراهم بود. تو وسطای فیلمم یه خواستگاری دیگه هم برای این دختر اتفاق افتاد. ببینید شما، موضوع دختر آقا ماشاءالله یه موضوع کاملا فرعی بود تو این فیلم، هیچ اصالتی نداشت و خواستگاری و ازدواج کردنش و ازدواج نکردنش به حد اصلا اصالت نداشت، نه پیام خاصی میخواست بده. دقت کنید، میگم فضا آلوده است. فضا با چی آلوده میشه؟ دیشب بود یا پریشب بود نقد این فیلم رو گذاشته بودن، نمیدونم دیدید یا نه. یکی از رئیس انجمن نقادان فیلم و اینها میگفتش که آقای کارگردان شما چرا این دختر رو که تو این فیلم مثلا بازی میکرد نقشش رو برجسته نکردی؟ آقای کارگردان میگفت مهم نبود آخه، نمیخواستیم بیشتر از این موضوع به این موضوع دختر آقا ماشاءالله بپردازیم. یا تهیه کننده یا یکی دیگه از افراد برگشتن گفتن ما اگر یه مقدار پررنگ‌تر می‌کردیم چون به هدف فیلم ربطی نداشت لطمه می‌زد. من سوالم اینه، حالا این چه ضرورتی داشت که این دختر و پسر تو این فیلم در صدد ازدواج باشن و دوتا انرژی متراکم نزدیک همدیگه بشن و فاصله بگیرن؟ برای بنده که سنی ازم گذشته نگاه میکنم و راحت ازش عبور میکنم، اما یه دختر جوان دبیرستانی وقتی که میشینه پای این فیلم، خصوصا از محیط بسته مذهبی باشه، خصوصا اینو دقت کنید. بعضی از دخترها تو محیط بازتر زندگی میکنن، او صد تا از این بدتراشو دیدن، اصلا دیگه این چیزا براشون دمده است. خصوصا اگه تو محیط بسته باشن، دخترای دبیرستانی رو به هوس ازدواج، به هوس دوران خواستگاری، به هوس نزدیک شدن با یک مرد زندگیشون می افکند، به خیال این قضیه می اندازد و این کارگردان خبر نداره که همین داستان فرعی هیچ ربطی هم نداشت، حذفش هم میکرد اشکالی نداره، دختر دبیرستانی خیلی با فکر و خیال سالم رو به هوس میندازه. این وقتی اومد تو خونه های آدم های مذهبی، این وقتی اومد شب با کمال فراغت پدر مادر نگاه میکنن تو خیال دخترشون که نیستن داره چه اتفاقایی میفته، که این خیال یه مقدار تو خونه تقویت میشه، این دختر از تو خونه در میاد بیرون آماده است برای تحویل گرفتن ارتباط با نامحرم، ارتباط با جوان مردم. آمادگی رو چی ایجاد کرده؟ هوس ساده ای که این فیلم سر یه خواستگاری که یه امر منطقیه، هوس ساده فعال میکنه دختر رو، به صورت مباح و شرعی هم فعال میکنه، در حالی که اگه پدر مادری اگه دوست داشته باشن بچه‌شون به عالی ترین درجات برسه با هوش متوسط،
میگن دخترم ذهنتو مشغول میکنه، تو که الان نمیخوای ازدواج بکنی، قیافه که داری، امکانات که داری، به موقعش بهترین پسرها سراغت میان، عجلم نکن، خیال خودتو فقط خراب نکن. دختر وقتی شب پای سریال های ساده تلویزیونی خیالش خراب شد، صبح نگاهش آمادگیش برای تحویل گرفتن یه رابطه نامحرم بسیار آماده تره. همین سریال های ساده ایرانی دخترهای ما رو فاسد میکنن. نه فاسد بکنن، مستقیم بگی آقا کجا فاسد کردن. ببین خراب میکنه ذهن و ذهنیت رو خراب میکنه. وقتی پسر یا دختر زودتر از موقع به فکر یه موضوعی بیفته، روحش داغون خواهد شد، از همه استعدادهای خودش نمیتونه استفاده بکنه. ما یه فضای آلوده‌ای داریم. حالا شما برو از کارگردان بپرس که چی مثلا حالا این دختر پسر اینجوری با هم ازدواج نمی‌کردن یا مراسم نداشتن چه اشکالی داشت؟ جاذبه فیلمه. خب جاذبه فیلم، فیلمتو مگه برای آقا ماشاءالله ها نیست که حرام خور نباشن؟ برای باباهایی است که تو مجلس نشستن، برای مامانایی است که تو مگه هدف اصلی فیلمتو این نبود؟ تو میخوای بابای منو جذب کنی؟ بابای منو میخوای جذب کنی که از آقا ماشاءالله یاد بگیره حرام خور نشه؟ اون وقت جذبه فیلمتو برای دختر من گذاشتی؟ جذبه فیلمو برای دخترش گذاشته، پیام فیلمو برای باباش گذاشته. اشتباه خیلی ساده. فیلم شب دهم رو وقتی شما نگاه میکنید، جاذبه این فیلم برای مردهایی که تو اون فیلم بازی میکردن، اون مردهای لوتیه مثلا، اونجوری که اهل محبت اهل بیت، اگر پیام این فیلم برای اوناست، اونا به هیچ وجه با این ازدواج خواستگاری های مسخره جذب به هیچ فیلمی نمیشن. اصلا اونا شبای محرم پای فیلم میشینن، میرن خودشون هر کدوم دسته دارن برای خودشون. اگه غیر مذهبی ها رو میخوای جذب کنی، غیر مذهبی ها که اینقدر لوتی مسلک نیستن و خیلی از این مفاهیم اصلا نمیفهمن، خوششون نمیاد. من با غیر مذهبی ها صحبت میکنم، ارتباط میگم آقا این باز مسخره بازی ها چی در میارن اینا؟ ما فکر کردیم سینه زنای امام حسین چشم ترون نیستن، اینا هم که همین جوری هن که عرق خوره میاد اینو میگه، فکر میکنه خوشش میاد از فیلم شب دهم. وقت فیلم شب دهم برای کی درست کردی تو؟ وقت دختر منو چرا با فیلم شب دهم خراب میکنی؟ که اصلا مخاطب تو فیلم شب دهم نیست. یه فضای آلوده‌ای که شما، من کارگردان این برنامه رو نمیخوام بهش اهانت کنم، اما انتقاد نمیدونن، بلد نیستن مسائل روابط جنسی رو، از جزئیاتش آگاهی ندارن. فضای آلوده‌ای درست شده. این فضای آلوده بخشش طراحی شده دست صهیونیست‌هاست، بخشش هم کارهای دم پیتی خود ماها میاد محیط رو آلوده میکنه. من دارم تو این فضای آلوده صحبت میکنم، درست شد؟ حالا من یکی دو تا شفاف سازی بکنم. فقط ازتون خواهش میکنم انشالله بعدن کمال حسن سوء استفاده رو از عرائض بنده به جا نیارید. آقا پسرها سوء استفاده، این شرط باشه بین ما، سوء استفاده از عرائضی که من میکنم در ارتباط با دخترهایی که تو جلسه ما نبودن نکنن. و شفاف سازی عیبش اینه، عیب اینه که میگم با فیف بیان بشه، همه ابعادش گفته بشه. یه پسری همه مسائل حرفه‌ای بلد باشه، یه دختر ساده‌ای هم از اون طرف، بعد این دیگه بازی میده دختر مردمو. یا اینم بیشتر از این طرفها، کمتر از طرف دخترها فریب دادن پسرها وجود داره، ولی هم پسرها و هم دخترها میتونن از اطلاعات خودشون سوء استفاده کنن، گرچه پسرها از اطلاعات خودشون بیشتر سوء استفاده میکنن. 5 تا عامل رو در جلسه قبل برای رابطه بین پسر و دختر برشمردم. این 5 تا عامل رو دیگه بهش اشاره نمی کنم. میخوام فواید رابطه پسر و دختر رو اول بگم، بعد ضررهاش رو بگم. فوایدش چیه؟ گفته می شود من اگر بتونم ارتباط با دیگری، با یه دختر دیگه داشته باشم، با یک پسر دیگه داشته باشم، میتونم فرد مورد نظر خودم رو انتخاب بکنم. این یک فایده، درسته؟ این گفته شده، شنیدید شما همین فایده رو. من میتونم در جریان انتخابم، عملیات انتخاب دارم انجام میدم، میخوام تجربه کنم ببینم. دوم این فایده ای که ذکر میشه برای انتخاب این استش که، ببخشید، برای این رابطه، میگن که فایده اینجور رابطه ها این استش که ما میتونیم یه تجربه‌ای پیدا کنیم، یه پختگی پیدا کنیم که تو زندگیمون، حالا نه اینکه انتخابمون بهتر بشه، تو روابط آیندهمون به اصطلاح کم نیاریم. تو جامعه اگه خواستیم با دختر خانمی صحبت کنیم دستپامون نلرزه. اگه دختر خانمی خواست با آقا پسری صحبت بکنه دستپاش نلرزه. پختگی اجتماعی پیدا کنیم. این دومین فایده است. سومین فایده‌ای که ذکر میشه برای رابطه دختر و پسر این استش که حالا هم دخترها میگن اینا رو هم پسرها، منم جداگانه جواب میدم. برای دخترها یعنی چی؟ برای پسرها این فایده ها یعنی چی؟ سومین فایده‌ای که ذکر میکنن این استش که من خیلی هوس دارم نسبت به پشت این پرده. میخوام فشار عصبی روانی روحی خودم رو تسکین بدم. برای اینکه فشار عصبی روانی روحی خودم رو یا فشار غریزی خودم رو تسکین بدم میخوام برم رابطه برقرار کنم، بفهمم که بابا خبری نیست، آروم بگیرم، آرامش به دست بیارم. آرامش و رفع اضطراب، پختگی و تجربه رفتاری مثلا با کلاس یا پخته و حساب شده، انتخاب. بگذارید این سه تا فائده رو من یه تحلیل و نقد و بررسی بکنم. فایده اول انتخاب. این که آدم برای انتخاب بره شروع بکنه به تفحص کردن و ارتباط برقرار کردن، در اکثر موارد میدونید چه اتفاقی میفته؟ یکی از این دوتا اتفاق در اکثر موارد میفته. پسرهایی که میرن شروع میکنن ارتباط گرفتن تا یه نفر رو انتخاب بکنن. بعد از این که در ارتباطات آزاد یک نفر رو انتخاب میکنن، بعد از ازدواجشون، اینو تو مشاوره های دانشجویی ما بسیار باهاش برخورد کردیم، دلش گرفتار میشه به یه نفر، حس کمک کردن به یه خانومی او رو تحریکش میکنه. اگر آدم با حیایی باشه، اگر یه جوان مرد باشه، کافیه اون خانوم یک بار بهش ابراز عاطفه بکنه و بگه مثلا من به هم میریزم اگر تو با من ارتباط نداشته باشی. در همون اولین تجربه هایی که هنوز میخواد انتخاب بکنه، یک انتخاب تحمیلی از تو خانوما پیدا خواهد کرد. این اتفاق دقیقا تو خانوما هم میفته. وقتی میخواد روابطش رو آزاد بگیره برای انتخاب کردن، یا یک انتخاب تحمیلی براش رخ میده، این آقایون، یعنی میاد ارتباط بگیره میگه اولا باش خواستم فقط کمکش کنم، اصلا فکرشو نمی‌کردم من با یه همچین آدمی، خدا شاهد عین این عبارات رو یه خانومی به من میگفت، میگفت مثلا فکرشو نمی‌کردم این خانوم رفته زن دوم یه آقایی شده، میگه تو محل کار یه ارتباط اندک، من اصلا کلی خواستگار دارم، سنم به ایشون نمیخوره، 13 سال ازشون کوچیک‌ترم، اما فقط حس مثلا کمک کردن. گفتم چی؟ بعد کم کم رابطه عاطفی شکل میگیره. حالا میگه من چجوری میگم حالا ولش کن. میگه نه آج آقا، یه جوری باید پدر مادرم رو قانع کنم، من میخوام باشون ازدواج کنم. ببین در جریان این انتخاب آدم همیشه آزاد نیست، آدم میفته تو گیر رودرواسی، آدم میفته تو گیر عاطفه. بعد که انتخاب صورت گرفت، این انتخاب تحمیلی میشه. انتخاب تحمیلی شد، یک عمر زندگی نابهنجار.